که الان درگیرش هستیم، بحث لوس شدن مسئولیت ارشد که کالا رسانی و بحث قیمت و بحث شرایطی که الان ما گرفتارش هستیم. یعنی الان فرض کنید که به من یه مثال از میکنم، دولت محترم، مجلس محترم اومده 14 میلیارد دلار گذاشته از 4200 برای 24 قلم کالا و ما در عمل میبینیم که 100% 50% قیمت گرونتر از اونی که باید باشه، یعنی کالایی که دست مردم میرسه اصلا با اون ارز 4200 فاصله داره. یعنی گوشتی که باید دست مردم برسه فرض کنید 50,000 تومان داره به 100,000 تومان 80,000 تومان میرسه. شکر، برنج دیگه 13 تومانی داره میرسه مثلا 20 تومان. این چرا اینطوریه؟ میرین سراغ آقای وزیر کشاورزی که مسئول اینا الان هست، میگه آقای چرا اینطوریه؟ میگه من برنج دارم، انبار کردم، ذخیره سازی کردم، همه اینو کردم، مشکل اصناف، مشکل نظام توزیع، مشکل نظام قیمت گذاری، نظارت، اینو دست من نیست که همه اصناف رو بدید به من، همه ارشد سازمان حمایت بدید من این کارو بکنم. میام سراغ آقای وزیر صنایع، میگه آقای وزیر صنایع چرا اینطوریه اوضاع، چرا گوشت اینطوریه، چقدر پولی که داریم.
آقای دکتر، من نقطه نظر عزتاری رو کاملا متوجه شدم. من
اصلاح میکنم. بله، یه جایی باید باشه که این را درگیر باشه.
خیلی خب، حالا اجازه بدین نظر آقای مهندس منصوری رو هم بپرسیم که پشت خط هستن و منتظرن که احیانا پاسخی بدن. آقای مهندس، خب یه لیست خیلی مفصلی آقای دکتر آل اسحاق اشاره فرمودن در مورد اینکه چرا باید این وزارتخونه ها از هم جدا بشن و البته استدلال ایشون هم طرفداران خاصی داره. از اون طرف هم یه فهرستی از دلایلی وجود داره که مثلا افرادی مثل عزتاری احیانا که مخالف این تفکیک هستن برمی‌شمارن. مثلا میگن که ناهمانگی ایجاد میشه، هزینه تولید میشه، بسترهای لازم برای برنامه‌ریزی مدیریتی متعدد میشه و یک نکته خیلی مهم، میگن یه متولی واحد ما در زنجیره تولید تا تجارت نیاز داریم که اگه این متولی واحد وجود نداشته باشه وقت معلوم نیست که این زنجیره تولید تا تجارت یه زنجیره‌ای به هم پیوسته باشه یا هی دوچار گسست بشه. شما چه پاسخی احیانا برای این استدلال دارید و چگونه نقطه نظر خودتون رو حالا تعریف میکنید؟
اولا در رابطه با هزینه که اعلام میکنن 2000 میلیارد تومان هزینه داره، میگه به کدوم متر 2000 تومان؟
آقای دکتر اجازه میدید من پرسش رو که از آقای مهندس منصوری پرسیدم ایشون پاسخ بدن؟
با آقای منصوری فرمودید.
بله بله، عرض کردم خدمت ایشون.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب من چند مناظره زیادی داشتیم، حتی 3 مناظره فقط در تلویزیون داشتیم و رادیویی هم همینطور. من فکر میکنم 1001 دلیل برای این که این موضوع انجام نشه تو شرطه فعلی به نفعه و اگر تو هر بحثی هر جایی باشه 1001 دلیل قابل تر هست و به قول اون کسی که یه دلیلشی گفت که من گلوله تفنگ نداشتم گفت اصلا 1000 تا دیگر نگو، من اون یک دلیل مبرهنش عرض میکنم و
بله.
چند تا دلیل جنبی هم که واقعا الان پیش از این موجود اصلا امکان پذیر نیستش، بدنی نیستش. ببینید ما الان شرایط سیستم دولتی ما که سیستم واقعا ناکارآمدی است و جمعیت دولتی ما به روایت 5 میلیون با پیمانکاری نزدیک 7 میلیون سیستم دولتیمون هست و آمریکا با اون همه جمعیتش 800 هزار تا و ژاپن 14 هزار تا سیستم دولتی شد و خود همین ساختار دولتی بودن ما هزینه‌های زیادی داشته و الان هم ما هر تغییری بخوایم بدیم فرق نمی‌کنه، الان چه وزارتخونه بخوایم با هم بچسب کنیم چه بخوایم جدا بکنیم، تو شرایط آخر مجلس که سال آخرشه و دولت هم که همینطور، حداقل تا 2 سال همه چیز راکت میشه. ما کوچک سازی کاپ جز شعارامو بود و واقعا هم جز کشوری هستیم که تازه مثلا بعضی از کشورها حتی بانک ها هم جز همون زنجیری که شما گفتید و مدیریت واحد میخواد و اون مدیر باید بچرخونه، حتی بانک ها هم داخل جهاز زیر نظر صنعت مدن تجارته و اقتصاد و صنعت با هم یک بزرگ خورن، به خاطر اینکه وقتی مشکلی پیش میاد خدای رئیس جمهور الان با 17 تا وزیر کار میکنه، اگه سنگینه خب چجوری واسه شورای 17 تا وزیر میچرخونه؟ یک وزیرم که الان با 3 تا حوزه صنعت، معدن و تجارت هستن میتونه 4 تا حوزه باشه ولی وزیر قوی باشه که معاون قوی داشته باشه که بازرگانی رو مستقیم انجام بده خیلی بهتره. من مثال میزنم، من شهر خودمون الان مثلا ساختمون استیجاریه، نه این شهر ما، ما هزار تو شهر داریم ایران. اصلا دولت باید الان بره فقط رهن کنه، ساختمون اجاره کنه برای همین که تفکیک مها کنه. ساختمون موجودش هم تازه مستأجر رو رهن کرده. چه پول هنگفتی میخواد که تو این هزار تا شهر شما برید فقط یه ساختمون اجاره کنی، بعد بیای بری میز صندلی براش بخری، بعد یه ماشین بخری و دعوای این که اصلا مدیر کل کیل انتخاب کنی؟ تا یک سال هیچ کارمند دولتی کار دیگه نخواهد کرد تا وضعیت مشخص بشه کی میره کدوم پست و بین نماینده ها و استاندار درگیری که مدیر کل کی بذاره. بعد از مدیر کل مدیر یه اداره، یه آقای در ماشین این رئیس رو باید باز کنه، یکی درش رو ببنده، به هزاران هزار هزینه‌ای که میخواد تا هر تفکیکی که بخواد انجام بشه. من عرض کردم حتی الان تو شرایط موجود کوچیک‌سازی هم جواب نمیده، چون ما یک مسیر غلطی میریم. الان ما نمره او مثلا 8 از 20 تفکیک انجام بشه میشیم 2 از، چون تا یه سال دو سال دیگه نه کسی کار میکنه، نه پولی هست، نه امکاناتی هستش.
بله.
و اصلا کارمندان دولت منتظرن که الان پستی باز بشه تا اونا برن، و وقتی هم که نشد با نارضایتی.
آقای مهندس، با توجه به اینکه حالا این بحث مناظره است و البته استدلالی که دارید میفرمایید خب استدلالی که سر جای خودش متین و قابل استماعه و قابل تر، منتها در پاسخ به جناب آقای دکتر آل اسحاق اگر نقطه نظری هم هست بسیار بهتره که طرح بشه. مثلا اون بحث این که تجارت در زیر مجموعه و در حاشیه صنعت قرار میگیره، این بحث جدیه.
من خودم همه عمرم هم توی صنعت بوده هم توی تجارت بوده و از بخش خصوصی هم اومدیم مجلس و این نبوده که بیگانه باشیم به این موضوع.
بلد.
و سالهای سال همیشه این مشکل وجود داشته که اگر اتفاقا دو تا وزارت خونه که بشه، همیشه درگیری که بوده بین تولید کننده و بازرگانی که جنسی رو بازرگانی می آورد. الان این چقدر خوب شده شده این تحریم آمریکا. الان ما با صنعتگرا صحبت میکنم، من نماینده 3000 واحد صنعتی ام، میگن بهترین و شکوفاترین زمان تو این 40 سال همین تحریمی که بوده الان آمریکا انجام داده. و شما ببینید سه شیفت داره کارخونه مثلا لوازم خانگی ما کار میکنه، فقط به خاطر اینکه جلو واردات گرفته شد، ناخواسته بود. ما همیشه داد میزدیم، ما با دلار 1000 تومانی میدادیم جنس می آوردن و خون مردم و خود تولیدکنندگان مکیده میشد. و الان تو صادراته ما تقریبا داد زدیم و خیلی از فساد ما تو صادرات بود و الانم چون پول نداریم دیگه نمیتونیم. و کارت بازرگانی یک بار مصرفی که الان داره تولید میشه و دولت چشم میبنده و جنس های ما داره صادر میشه، ما کارخونه دولتی مون الان صادر نمیکنه. میگم چرا؟ میگه مگه ما دیوانه ایم؟ مثلا دلار 15000 تومانی از ما 9000 تومان میخرن، ما میدیم به دلال، اون میده کارت بازرگانی یه بار مصرف میگیره، ما این معوتفات وسطش میگیریم.
بله.
و الان فقط مثلا لاستیک مونده. ببین لاستیک یه آخرین حربه دلالان و سودجویانه که لاستیک رو الان ما داریم 4200 دلالا میدیم که وارد میکنن و از این ور میفرستن عراق تولید کننده، اون با 12000 تومان دلار بریم بیش میبینیم که جنس میده. و همه عملا بدبخت شدن، همه کارخونه لاستیک سازی ایران به خاطر همین سوء مدیریت بازرگانی ها دوست دارن وارد کنن، اقتصاد میگیرشون بیاد، تولید کننده میخواد تولید کنه. الان ما اوج تولید کشور که امسال سال رونق تولیدم هست الان فقط لاستیک، اگه لاستیک هم پول انقدر دولت کم بشه که نتونه وارد بکنه، صنعت لاستیک خوب بشه. اگه بخواد پولی داده بشه به خود راننده بدن.
بله.
لاستیک آزاد بشه مثل همه چیز، مثل همه محصولات دیگه.
بسیار.
ما با تفاوت سوبسیدی که ما داریم میدیم به 4200 بدیم به خودمون کامینداری که استفاده میکنه.
ممنون آقای مهندس. بذارید برگردیم به آقای دکتر آل اسحاق. آقای دکتر فرصتمون خیلی کمه، واقعا یک دقیقه بیشتر وقت نداریم. بله. تو این یک دقیقه هم پاسخ آقای مهندس و هم پاسخ به سوال من سخته. به نظر میرسه که بخشی از این منازعه یا این اختلاف نظر بدبینی به بخش تجارت و خوشبینی به بخش تولید باشه و این رو من احساس کردم در فهوای کلام های مهندس منصوری. حالا چه پاسخی برای این مسئله دارید شما آقای دکتر؟
عرض کردم من چون واسه من خلاصه عرض کنم. ببینید اولا اون فیلتی بحث من عرض کردم که مسائل کشور، جنگ اقتصادی، مسائل توسعه کشور، روابط کشور، امنیت کشور، یه سری مسائل همش مربوط است به نظام بازرگانی ما. یعنی این را باید در نظر بگیریم که این حیطه کار کجاست. از اون برم کل تعادل اقتصادی کشور تولیدش، توزیعش، مصرفش، اصنافش، تامین کالاش، ارزش، حمل و نقلش، مجموعه این امور گستره کار بازرگانی است. اینه نمیشه به دلیل اینکه مثلا اجاره مسکن اینجا یه خود بالا یه خود پایین با این قیاس کرده، حجم کار بسیار. نوع وظیفه این یه نکته است. نکته دومی که در رابطه با هزینه‌ها میگفتن میزان ساختمان، من عرضم این است که این که تفکیک شد، خب همه ساختمان‌ها در جاش، همه آدما در جاش، کسی نه از وزارت بازرگانی سابق رفته بیرون در این ابهام شده. نکته بعد، خب حالا شده 2 سال 4 سال شده، این الان نتیجه اینی که الان بسه خود آقای رئیس جمهور میگه نمیشه، خود مسئولین دستن دستن میگن نمیشه، میگن بابا این جواب نمیده این سیستم، و این که شما لوس شده مسائل، یعنی خود آقایین تو مجلس محترم که آقایین هستن نمیتونن از یکی سوال کنن چرا آقا سیب زمینی در مزرعه هست 15 تومن چی 1500 تومن بیرون تا 10 تومن هم میره، چرا برنج تا 3 ماه قبل بوده 3 تومن با اینکه الان اینا،
یعنی آقای دکتر حل میشه با وجود وزارت خونه؟
من عرض کنم این ببینید، ما مثلا یه سرکرده داره، یه مسئول داره بشه یخشه گره، یه وقت میگم آتش به اختیار هر کس فقط هر کار خود جور کنه، این مدازه گردن اون، اون مدازه گردن این، باید باید یه جایی باشه که این نمایندگان محترم مجلس محترم بپرسن آقا چرا اینطوریه. همینطوری ولش کردن.
یه 30 ثانیه هم بذارید برای جنبندگی های مهندس منصوری.
یعنی من میگم همین هیته کار خیلی عظیم‌تر از اینه، چون خیلی جزئی نمی‌شه نگاه کرد. من همین الان لوس کاره.
بسیار ممنون آقای دکتر. ممنون. آقای مهندس شما بفرمایید، واقعا وقتمون محدوده.
بله من عرض می‌کنم خدمتتون، الان گفتم اصلا شرایط خوب نیست و با اون تفکیک اصلا از بین می‌بریم هر چیزی. همین بدی که از اگه نمره 8 از 20 بخوایم بدیم، الان من مثال می‌زنم، مثلا مرغی که رفت اون قیمت بالا رسید و آمد پایین، مگر ما اتفاق خاصی انجام دیم؟ مگر ما برای اینکه مسئله رو حل بکنیم، من میگم برید جلو کارت بازرگانی یه بار مصرف رو بگید آقای رئیس جمهور، بعد دیگه بیاید اون موقع فکر چیزی
بکنید. یعنی شما میفرمایید که نیاز به الزاما تفکیک این دو وزارت کنه؟
نه، یه معاون قوی وزیر که بسیار بتونه کار انجام بده. ما مشکل
میدونیم، خیلی ممنون آقای مهندس،
مدیر نمیتونه کار انجام بده، تقصیر میدازن گردن این یکی اون یکی.
درست.
اصل موضوع رو مدیر قوی میتونه حل کنه.
بله، خیلی ممنونم از شما دو بزرگوار، جناب آقای دکتر علی اسحاق و جناب آقای مهندس منصوری. با شما خدافظی میکنم. خدا نگهدار. این هم گفتگوی برنامه زنده رویداد بود در بخش مناظره با جناب آقای دکتر یحیی آل اسحاق، وزیر اسبق وزارت بازرگانی و عضو اتاق بازرگانی، و جناب آقای مهندس محمد رضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، پیرامون طرح تفکیک وزارت صنعت و احیای وزارت بازرگانی. رئیس کل بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت استفاده از بیت کوین در کشور گفت: سازوکار تولید ارز دیجیتال در کمیسیون اقتصادی دولت مصوب شده و در آینده نزدیک در دولت بررسی می‌شود. عبدالناصر همتی تصریح کرد در آینده نزدیک موضوع ارز دیجیتال در دولت مطرح و مورد بررسی قرار می‌گیرد. وقت شما بخیر، 12:43 هست. کماکان با برنامه زندگی رویداد از رادیو گفتگو با شما هستیم. طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار کمیسیون شوراهای مجلس قرار گرفت و جهت تامین نظر شورا بخش‌هایی از اون حذف یا اصلاح شد. در همین خصوص گفتگو میکنم با جناب دکتر اسقر سلیمی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، که پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان رادیو عرض سلام و خدا قوت داریم و از اینکه ارتباط برقرار کردید تشکر میکنم.
خواهش میکنم، ما سپاسگزاریم که شما فرصتتون در اختیار برنامه گذاشتید. خب آقای دکتر، یه نگاهی بکنیم به مهمترین مواردی که توی این اصلاحیه قراره حذف بشن یا اصلاح بشن. این تغییرات رو اگر مختصرا بر بشمارید تشکر میکنم.
خدمت میکنم، بحث تغییر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، خصوصا بحث استانی شدن و تناسبی شدن انتخابات از مجلس پنجم مطرح بوده و چندین بارم به شورای محترم نگهبان رسیده که 4 بار خب ایرادات قانون اساسی و شرعی وارد شد در انتخابات گذشته که با این دوره تقریبا 5 بار هست که شورای نگهبان اظهار نظر کرد. با توجه به شرایطی که قبلا هم بود ما بحث استانی شدن رو پیشبینی میکردیم که ایرادات شورای نگهبان پابرجا باشه چون تغییرات آنچنانی در متن و طرح نمایندگان عزیز ایجاد نشده بود. خب ما تقریبا 28 ماده هست که ایرادات شورای نگهبان رو داره و در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت که 12 مادهش رو ما در 2 جلسه مورد بررسی قرار دادیم و با توجه به که ایراداتی که شورای نگهبان رو بحث استانی شدن داشتن که حالا بحث اختلافات قومی و امنیتی رو مطرح کرده بودن، بحث خلاف موازین شهر و مغایر بند 15 اصل 3 قانون اساسی، همچنین با عناد این که سبب کاهش مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت خود میشه، مغایر بند 8 اصل 3 قانون اساسی هست و همچنین برگزاری انتخابات به نوع استانی از جهت عدم پیشبینی بار مالی آن مغایر اصل 75 قانون اساسی شمرده شده و مجمع هم ایراداتی رو بحث مرکز پژوهش‌هاش وارد کرده که اون هم بحث ماده 7 مکرر مغایر با مواد 1، 8 و 15 سیاست‌های کلی انتخابات دیده شده. با توجه به جمعی شرایطی که ما بررسی کردیم، اصلاح موادی مربوط به قانون انتخابات که در حوزه استان شدن بود قابل رفع شدن نبود و ما به صورت تقریبا نمایندگان بی نتیجه رسیدیم کمیسیون که اون مواردی که مربوط به استانی شدن و تناسبی شدن هست اونها رو حذف بکنیم، که مواردی که حالا بوده مثلا ماده 2 بحث حوزه بندی و کیفیت انتخابات هست که حذف شده، بحث ماده 3 رو داریم که بحث حوزه انتخابی اصلی تعریف شده، حوزه انتخابی فرعی و تعداد نمایندگان که به صورت استانی دیده شده این حذف شد و همچنین ما بحث محدوده‌های جغرافیایی داریم که تبصره بود که اون هم حذف شده. یک بحث دیگه داریم که تبصره الحاقی داشتیم که در خود مجلس این الحاق انجام شد، بحث کاندیداتوری افرادی که 3 دوره متوالی نماینده بودند گفته ممنون باشه، که این رو هم شورای محترم نگهبان ایرادات قانون اساسی مغایر اصل 20 قانون اساسی شناخته شده بود، که این هم در کمیسیون این رو مورد رو ما حذف کردیم که محدودیتشون فقط همون محدوده سنی بین 30 تا 75 سال هست، میتونن نمایندگان شرکت بکنن و محدودیت متوالی ندارن.
بله، حالا با این اصلاحاتی که صورت گرفته آیا اون طرحی که قبلا وجود داشته و نمایندگان محترم مطمئن نظرشون بوده آیا دیگه در واقع وافی به مقصود هست یا این تغییرات آنچنان اساسی بودن که تقریبا اون طرح شکل جدیدی به خودش گرفته و اون طرح پیشین نیست؟
ببین اصلا این طرحی که حالا بحث استانی شدن بود دیگه تقریبا از دستور کار کمیسیون خارج شده، اما موارد دیگری که حالا ما مد نظرمون بوده که حالا بحث احزاب بتونیم فعال بکنیم، لیست‌های احزاب رو، اینها رو ما در حال انجام داریم که الان ایراداتی که حالا وارد شده روی بحث لیستایی که باید نامزدهای مستقل انجام میدادن، که این مورد ابهام شورای محترم نگهبان بود که این رو ما به سمتی اصلاح کردیم که گفتیم احزاب و جبهه‌ها میتوانند پس از تایید صلاحیت داوطلبان و حداکثر تا 48 ساعت قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی نامزدها فهرست انتخابات خود را به صورت مجزا برای حوزه‌های انتخابی دارای 21 کرسی و دستخ نمایندگان حوزه تنظیم و به ستاد انتخابات کشور یا فرمانداری‌ها اعلام بکنند. یعنی در حقیقت اصلاحاتی که الان انجام شده احزاب و گرایش‌ها و جبهه‌ها میتونند برای انتخابات آتی که اگر به انتخابات آتی برسه اینا لیست بدن و در حقیقت مثلا یک جایی مثل حوزه شهرستان تهران رو شما در نظر بگیرید، خب 30 تا کاندید اونجا باید نامشون نوشته بشه در برگه های رای. اگر انشالله این تصویب بشه در سن علنی مجلس، مردم عزیز شهر تهران اگر بخوان به احزاب و گرایش‌ها رای بدن فقط به یک فهرست، نام یک فهرست رو می نویسند و برای تمام اعضایی که در اون فهرست وجود داره رأیشون خونده میشه. ما در اینجا پیش بینی کردیم که اگر نام دو تا گراه حزب نوشته بشه، اون کسی که نخست هست اون شمرده میشه، و یا اگر مثلا فرد بیاد هم نام فهرست رو بنویسه و هم نام افراد رو بنویسه، نام افراد خونده میشه و نام فهرست خونده نمیشه.
و حالا این پرسش مهم که البته فقط در حوزه انتخابات نه، در سایر بخش‌های مدیریتی و حاکمیتی وجود داشته، سرنوشت افراد دو تابعیتی یا تابعیت مضاعف چگونه خواهد بود آقای دکتر؟ میتونن توی انتخابات حضور داشته باشن به معنای کاندیداتوری؟
ببین، اصلاحاتی که ما در کمیسیون انجام دادیم بین شکست که اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگر رو کسب کردن و همچنین اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری رو دارن و از اون اعراض نکردن و اشخاص غیر ایرانی که تابعیت ایران رو کسب کرده باشن از داوطلبی انتخابات محروم باشه. حالا در دیروز ما در کمیسیون یه بحث دیگه رو مطرح کردیم، این بود که افرادی که اقامت دائم رو در کشورهای دیگه هم دارن، اونها هم نمیتونن کاندید نمایندگی مجلس شورای اسلامی رو کسب بکنن، که این حالا باید بیاد در صحن کمیسیون و روش بحث بشه. اما قطعا این قانونی هست که تصویب شده و ما باید نظر صحن علنی مجلس رو هم داشته باشیم.
تشکر میکنم از شما جناب دکتر سلیمی.
خواهش میکنم، شب که موفق باشید.
خدا نگهدار. و این هم گفتگوی من با جناب آقای دکتر اسقر سلیمی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، در خصوص نگاهی به طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس که در دستور کار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قرار گرفته. دوازده و 51 دقیقه و 45 ثانیه هست. برنامه زنده ای رویداد رو دارید میشنوید از رادیو گفتگو. در خبرها اومده که وزارت نفت بنا داره در اواخر تیر یا مرداد زیر ساخت و سامانه کارت سوخت در جایگاه اختصاصی مجددن احیا کنه و این موضوع یه مقدار ایجاد نگرانی در حقیقت افکار عمومی کرده. ارتباط زنده ای تلفنی داریم با جناب آقای اسدالله قرقخانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلام ایران، که پشت خط ارتباطی هستند و در این خصوص سوالاتی رو از ایشون خواهیم پرسید. جناب قرقخانی، خدمت شما سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
منم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و روز بخیر دارم.
سپاسگزاریم از حضور شما. چه میزان احتمال احیای مجدد کارت سوخت وجود داره؟ چقدر دولت در این خصوص جدی است؟
ببینید، در رابطه با کارت سوخت که در سال گذشته مجلس مصوبه ای رو داشته و به دولت همین اجازه رو داده بود سال 97 که میتونه کارت سوخت رو مجدداً برقرار کنه، اون هم انگیزه اصلی بحث جلوگیری از قاچاق بوده. خب دولت یکی دو بار اقدام کرد مبنی بر این که بیاد بنزین رو سهمی بندی کنه یا افزایش قیمتی رو داشته باشه که کمیسیون انرژی نپذیرفتن.
بله.
و تا به اینجا خوب افزایش قیمتی رو نداشتیم، اما بحث استفاده از کارت سوخت رو در دستور کار قرار داد که از 20 تیر ماه که مرداد و این از 20 مرداد ماه این کارت سوخت رو مجدداً احیا کنه، که البته زیر ساختش وجود داره و این رو میخواد اعمال کنه که ابتدا از کلان شهرها هست، بعد به شهرهای کوچک و این سیاست مدیریتی رو اعمال کنه از طریق کارت سوخت.
خب جناب آقای قرقخانی، به هر حال وقتی که مصوبه مجلس شورای اسلامی نباشه دولت نمیتواند قانوناً چنین کاری رو بکنه، ولی خب این نگرانی هم در ذهن افکار عمومی وجود داره که شاید این مقدمه سهمیه بندی و گران شدن بنزینه، و با توجه به اینکه خب مواردی چه در این دولت چه در دولت‌های پیشین وجود داشته که مصوبه ای رو مجلس محترم تصویب کرده بوده ولی دولت لزومن بهش جامعه عمل نپوشونده دوسته. باز این نگاه وجود داره که خب بسیار خب مسببه هست که هست، ولی بنزین گران میشود و سهمیه بندی. چقدر میتونید اطمینان بدید به مردم که چنین اتفاقی نمیفته و مجلس در این خصوص نظارت موثر داره؟
ببینید در رابطه با مسببه که گفتم از سال گذشته بود، یعنی از سال گذشته تا به الانم دولت اقدامی رو انجام نداد، لکن اراده دولت بر افزایش قیمت حامل های انرژی بوده. مجلس زمانی که دید به هر دلیلی که مصلحت ندونست که ما افزایش قیمتی رو برای عامل‌های انرژی داشته باشیم، دولت هم کارت سوخت رو عملیاتی نکرد تا اینکه الان اومد این کار رو انجام داده. و این اون چه رو که بیان میکنن صرفاً برای پایش سوخت هست، مدیریت سوخت هست. چرا؟ چون در گزارش های شما هم اومده به این که ما قاچاق سوخت رو به ویژه در بخش گازوئیل در قسمت جنوبی کشور رو داریم، در بخش بنزین مرزهای شرقی کشور رو داریم و متاسفانه هم رقم اون کم نیست. گفتن ابتدایی ترین کاری رو که انجام میدیم بیاییم ما کارت سوخت رو مجدداً احیا کنیم. چرا؟ چرا این هست؟ ببینید اگر بنزین میاد قاچاق میشه از چند مجراست، یا بایستی پالایشگاه بفروشه، پالایشگاه که خوب همشون به طریقی دولتی هستن، پس از اونجا این بنزین قاچاق نمیشه، یا مخازنی رو که وزارت نفت و شرکت پخش داره اونجا با دولتیه، میاد در قسمت مکانهای توزیع و جایگاه‌های توزیع سوخته. جایگاه توزیع سوخت در اونجا شائبه ها بیشتر میره در این بخش. در جایگاه سوخت هم با دو قسمت رو ما داریم. یک زمانی محتمل هست کامیون رو که میاد در خود جایگاه سوختی میخواد تخلیه کنه، محتمل هست که این رو اصلا تخلیه نکنه و ببره در جای سر از جاهای دیگری در بیاره، یا از جایگاهایی رو که مثلا حالا منابع هیدروکربونی رو صادر میکنن به افغانستان مخلوط کنه با یک سری مواد دیگری، یا نفتار و یا با نفت و سایر چیزهای دیگه هست، یا اینکه از اون طریق هست، یا اینکه مثلا خودروها میان این رو چندین بار بخواد مثلا سوختگیری کنن و ببرن.
بسیار.
به همین خاطر هست که کارت های سوخت رو احیا کردن، مشخص بشه که این درزی رو که پیدا میکنه، نشتی رو که هست، قاچاقی رو که هست، از کجاست؟ یعنی واقعا از طریق خودروهاست یا اینکه نه از طریق خود جایگاه. میدونه جایگاه هم عمدتا همه خصوصی
بله.
شدن
بله.
و این صرفا برای پایش و مدیریت کردن از جلوگیری از قاچاق است. هیچ صحبتی برای گران کردن بنزین یا به عبارتی دونرخی کردن و سهمیه بندی نیست. چرا؟ چندین بار چند وقت قبل
بله. جناب صحبت‌های شده بود. محدودیت زمان داریم و تشکر
بله.
می‌کنم.
صحبت‌های شده بود ولی مجلس عرض شد که مخالفت خودش رو با افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی اعلام کرده. الانم نه در کمیسیون نه در سن علنی مجلس اصلا نه صحبت و بحثی از افزایش قیمت و سهمیه بندی نیست.
خیلی ممنونم جناب آقای اسدالله قرهخانی، عضو محترم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی.
ممنونم، متشکرم.
خدا نگهدار. و این هم آخرین گفتگوی من در برنامه زنده رویداد بود با جناب آقای اسدالله قرهخانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در خصوص بازگشت کارت سوخت و نگرانی‌ها از سهمیه بندی بنزین. به انتهای برنامه زنده رویداد امروز رسیدیم. پل‌های ارتباطی ما با شما همچنان مستحکم سر جای خودشون هست. 301035 شماره پیامک برنامه، 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، و حتما توصیه میکنیم اپلیکیشن ایران صدا رو از سایت رادیو گفتگو پیاده سازی و نصب بکنید بر روی تلفن همراه خودتون. سپاسگزاریم که با ما در این برنامه زنده همراه بودید و شما رو به خداوند می‌سپارم. خدا نگهدار.